واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: تعلم العلم وعمل به وانشره في أهله، يكتب لك أجر تعلمه وعمله إن شاء الله. قبل از آغاز سخن تبریک و تهنیت عرض می کنم محضر شما گرامیان، اساتید محترم، مسئولان ارجمند این مرکز بزرگ فقهی می اطهار صلوات الله علیه اجمعین، شما دانشجویان و طلاب و فضلاء عزیز و گرانقدر و میهمانان عزیز این جلسه، و به سهم خودم از برگزار کنندگان این جلسه آبرومند به ویژه صدیق عزیز و گران قدرمون حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، رئیس محترم این مرکز، باید قدردانی و تشکر کنم. 18 سال کار پرتلاش، خستگی ناپذیر، مجاهدانه، اون هم با تنوع کار، انصافا کاری سترگ و در خور تقدیر است. من در چند زمینه بنا دارم صحبت کنم. زمینه اول این است که اساسا فلسفه پیدایش حوزه های علمیه چه بوده است؟ چرا حوزه های علمیه؟ آیا این بحث حوزه های علمیه بحثی است که مربوط به عصر غیبت یا از روزی که نبی گرامی اسلام، باید بگیم مبعوث به رسالت شد، اون مسجد بزرگ را که امروز البته به مراحل بزرگتر از اون چیزی است که ساخته شد، مسجد النبی، آیا اولین مدیر حوزه، اولین رئیس حوزه، اولین پایگاه پایگزار حوزه غیر از شخص پیغمبر کسی دیگری را سراغ داریم؟ تا اونجایی که تتبع میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم پایگزار حوزه ها خود پیغمبر اکرم و نبی مکرم است و بعدها در طول تاریخ و آثار گسترش پیدا کرده تا به اینجا رسیده و به نظر من اینجا هم میانه راه است. نیازها، اقتضاعات، شرایطی که پیش خواهد آمد به فضل پروردگار عالم، حوزه های ما از یک گسترش و عظمت بیشتری برخوردار خواهند شد. دلیل تشکیل حوزه ها اساساً این بوده که همه چون نمی توانند با معارف اسلام آشنا بشوند، اون تحقیق و تعمق لازم را راجع به مسائل دینی داشته باشند، بر اساس مفاد آیه کریمه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، باید یه جمعی به پا خیزند، آگاهی های لازم را راجع به مسائل دین پیدا کنند، خودشون یاد بگیرند، عمل کنند و به دیگران منتقل کنند. لیتفقهوا و لینذروا. و اساسا حوزه های علمیه ما همین، بر همین اساس است. 5 سال، 10 سال، 20 سال، اطلب العلم من المهد الى اللهد، دانش بیاموزن و بعد هم به دیگران منتقل کنن، که بنا به تعبیر وجود مقدس علی ابن موسی رضا که این ایام متعلقه به اوست: الذين يتعلمون علومنا ويعلموها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. این حقیقت و کون و واقعیت حوزه های علمیه ماست. بدانیم، عمل کنیم، به دیگران منتقل کنیم و زمینه اجرا و پیاده شدن احکام شریعت را فراهم کنیم. این فلسفه حوزه هاست. لذا بر این اساس حوزه های شیعه شکل گرفته. شخصیت های بزرگی مثل شیخ طوسی ها، شیخ مفید ها، شیخ انصاری ها و ده ها و صد ها عالم بزرگ در این حوزه ها به پا خواستند، منهای اون افرادی که در محضر امامان ما به ویژه امام باقر و امام صادق تربیت شدند، ده ها کتاب نوشتند، ده ها اثر مندگار از خودشون به جا گذاشتند و امروز دین مردم در سایه همین حوزه هاست. بی‌تعارف اگر حوزه ها را از زندگی معنوی مردم ما منها کنیم، نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان. دیگران تجربه شده به نام دین آمدن، حرف زدن، به نام دین سخن گفتن، ولی اولین چالش را خود اونها داشتن. قبل از این که جامعه را اصلاح کنن، خودشون در یک باطلاق بزرگ گرفتار آمدن که زلو و ازلو، و این نبوده جز این که از این آبشخور زلال و پاک استفاده نکردن. حوزه آبشخور زلال و پاک است که به تعبیر امام صادق، من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. اینجا پایگاه کتاب و سنت است. کوها ممکن است جا به جا بشوند، ولی تحصیل کرده این حوزه ها تا اونجایی که ما سراغ داریم، الا ما خرج به دلیل که اولش هم معلوم نبوده که چه بودن، نوعاً خدمتگزار، نوعاً کمربسته برای خدمت به دین خدا بودن. این کلام نورانی امیرالمومنین هم سه مسئولیت را متوجه همه ما میکند. طلبه میگه سه مسئولیت، البته سه مسئولیت اساسی است. یکی تعلم العلم، دو و عمل به، یعنی تهذیب نفس، اخلاق تو حوزه ها حرف اصلی را باید بزند. نه این مرکز، نه حوزه ما، نه حوزه های کشور، ما دنبال این نیستیم که طلبه ما با 4 تا اصطلاح آشنا بشه. اصلا مقصود ما این نیست، وگرنه تیغ دادن در کف زنگی مست خواهد شد. اگر طلبه تنها با 4 تا اصطلاح که به رخ دیگران بکشد، ولو اصطلاحات مقدسی، اصطلاحات فقهی، کلامی، تفسیری و امثال ذلک، اما از اون ادب و تهذیب و اخلاق لازم برخوردار نباشد، بهره ای نبرده حوزه، خود او هم بهره ای نمیبرد و نتیجه ای ندارد. لذا و عمل به شرط بزرگان ما، علماء ما، شخصیت های علمی ما این شکلی تربیت شدند. صاحب جواهر در آخرین لحظات زندگیش هست، همه شاگردان جمعا سوال میکند کو شیخ انصاری. یعنی حب ریاست نیست، حب جاه و مقام نیست. میگردن شیخ انصاری در حرم مطهر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اونجا نشسته، برای شفای استادش داره دعا میکنه. او دنبال این نیست، پیگیر این مسئله نیست که حالا چه اتفاقی میافتد، پیگیری این است که این استاد سایش بماند، بر سر شاگردان و نورافشانی کند، به دیگران از محضر او استفاده کنند. دعا برای سلامتی استاد می کند و ده ها مثال روشن و مثال مهمی که ما تو زندگی اخلاقی علمامون و بزرگانمون داریم، به اینها رمز مندگاری حوزه های ماست. من به عنوان یه برادر کوچک شما و خدمتگزار این حوزه بزرگ عرض می کنم، شما محققین، پژوهشگران که به حمد الله کار بزرگی در این مرکز انجام شده، حالا اگر گاهی اونی که مورد نظر عزیزان بوده اتفاق نیفتاده، نه از باب بیمهریست، نه از باب نامهربانیست. بنده و سایر دوستان واقعا به کار بزرگ این مرکز معتقدیم و عرض می نهیم، هم اون کار بزرگ در سطح خارجشون، در سطح عالی حوزهشون، کار تفسیریشون، کار تحقیقیشون، کار فرهنگیشون. من یادم هست سالیانی در زمان حیات حضرت استاد ما، انصافا من اون خاطرات شیرین درک محضر حضرت استاد آیت الله العظما فاضل لنکرانی را هیچ موقع فراموش نمی کنم. من فکر می کنم علت این که این مرکز به این شکل و سیاق شکل گرفت به خاطر اشراف ایشون بر نیازهای حوزه بود. مجتهدی، مرجعی، صاحب نظری، تجربه مدیریت حوزه در طول یک دهه بلکه بیشتر، این مجموعه ها دست به دست هم داد که ایشون با یک آگاهی و یک شناخت و یک بینش ژرفی راجع به مسائل حوزه نگاه بکند. نقطه قوت ها کجاست؟ نقطه ضعف ها کجاست؟ اهرم های ما کدام است و چه شکلی میتونیم تو جامعه نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشیم؟ و این خروجی امروز باش تا صبح دولتت بدمد. امروز هم برادر عزیز ما که واقع مطلب از اساتید ارزشمند حوزه، محقق فاضل دوست داشتنی است، این کار بزرگ را عهده‌دار شدند. من انشاءالله امیدوارم که این کار به خوبی انجام بگیره. همکاران خوب دلسوزی که در کنار ایشون هستند این کار بزرگ را دارن هدایت میکنن و من خیر مقدم عرض میکنم به خصوص خدمت طلاب عزیزی که امسال به این جمع پیوستن. انشاءالله امیدواریم که از برکات این مرکز که مزین به نام زیبای میعتار هست بهره بگیرید و استفاده کنید و انشاءالله بار علمیتون و اخلاقیتون و عملیتون را ببندید و به عنوان یک افتخار تو کارنامه و زندگیتون باشه. حوزه های ما نیاز به یک رشد دارن. حوزه های ایستا امروز کاری ازشون ساخته نیست. کلام نورانی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمود من استوى یوما فهو مقبون و من کان آخر یومی خیرهما فهو مقبوط و من کان آخر یومی شرهما فهو الى نقصان و من کان الى نقصان فالموت خیر الله من الحیات. پس رفت اگر ما داشته باشیم با توجه به این نیازها. عزیزان گزارش‌های خوبی دادند. حجمه سنگین وهابیت، حجمه سنگین مسیحیت، حجمه سنگین فرقه های زاله دیگر، اینها توسط پول های دشمنان تشیع دارن ارتزاق میکنن و هجمه میکنن و حمله میکنن. تنها مدافع و سربازی که میتواند تو این میدان بیاد فارغ التحصیلان حوزه هستند. شما به عنوان افسران، به عنوان سربازانی که میدانداری باید بکنید، دیدبانی باید بکنید، سنگربانی باید بکنید، مرزبانی باید بکنید که علما و شیعتنا مرابطون. امروز نمی شود ما پست ها را ترک کنیم، پست های مرزبانی را رها کنیم. باید جای خودمون را پیدا کنیم و همون جا دیدبانی کنیم. تو این حوزه هر کسی باید دنبال پیدا کردن پست خودش و جای خودش باشه. لازم هم نیست دیگران برای ما پست تعریف کنن. اصلا رسالت حوزوی ما این است که کدام ذوق را داریم، کدام استعداد را داریم، تو عرصه تفسیر جایگاه خودمون را پیدا کنیم، تو عرصه کلام و دفاع از اعتقادات شیعه جای خودمون را پیدا کنیم، تو عرصه فقه به عنوان برنامه زندگی جای خودمون را پیدا کنیم. خوشبختانه این تنوعی که تو این مرکز، بعضی مراکز دیگر، خدا شاهد خیال ما کمی راحت شده، چون بعد از پیروزی انقلاب با توجه به نیازهای گسترده‌ای که انقلاب داشته تعدادی از طلبه‌های ما احساس مسئولیت می‌کنند، درس‌ها را ناتمام رها می‌کنند و میرن. این برای ما غمی جانکاهه. ما معتقدیم خدمت به نظام اسلامی در رأس کارهای ماست، ولی چه کسانی باید برن خدمت کنند؟ کسانی با دانش لازم و مایه لازم. کسی که اون دانش لازم و مایه لازم را ندارد اصلاح نمی کند، کار را به سامان نمی رساند. طلبای ما باید تو این مجامع تو بحثای مختلف پخته بشن، بعد هر کدومش در هر جا قرار بگیرن، چه منصب قضاوت، چه در پست‌های سیاسی عقیدتی، تو مراکز دانشگاهی به عنوان استاد. اینطور نباشه کم نیارن در مقابل دانشجو، در مقابل استاد دانشگاه کم نیارن. ما یه روزی شهید مطهری را ما تو دانشگاه داشتیم، یه روزی شهید بهشتی را ما تو دانشگاه داشتیم، یه روز شهید مفتح و شهید باهنر تو دانشگاه داشتیم. امروز دانشگاهیان ما از اون منظر به نگاه به حوزه نگاه میکنن. بنابراین اگر ما تنزل بدیم کار را و شرایط را متناسب با اون انتظارات انجام ندهیم و هر کس
بدون داشتن اون مایه لازم بخواد اون سنگر را حفظ کند، اون سنگر محفوظ نمیماند. بنابراین فرصت ها از دست ندهید، عمر زود میگذرد. چشم رو هم بگذارید، شما طلاب عزیزی که امسال وارد شدید یه مرتبه میبینید 10 سال گذشت، بعد اون موقع چی تو دستتون هست؟ چه مایه ای؟ آیا وقت ها را گذرانده اید؟ از امکانات امروز حوزه ها به این مراکز اصلا قابل قیاس با گذشته نیست. من بارها این نکته را گفتم، من روزی که وارد قم شدم جا نبود برای اسکان ما. البته الان تعدادی از طلبای ما هم درگیر همین جا هستن به خاطر کمبود امکانات، ولی اون موقع اینقدر طلبه نداشت، در این حال جا نبود. این همه الان مدرسه و امکانات هست، باز به خاطر حضور طلبه ها. خدا میدونه تو تابستان متولی مدرسه تو گرمای تابستان برق مدرسه را خاموش میکنه. میگفتیم بابا ما میخوایم درس بخونیم، میگفت نه خیر، هزینه برق بالا میره، ما باید خاموش کنیم. ما با خواهش و تمنا و التماس اجازه دادیم یه بخشی از مدرسه برقش وصل بشه، ما رفتیم یه پنکه رومیزی خریدیم که بتونیم امروز نوع طلبها امکاناتشون امکانات خوبیست، این پنکه را من نگه داشتم هنوز و به بچه هام گفتم که این مربوط به دوران طلبگی ماست، اون روزی که با هزار خواهش یه گوشه مدرسه برقش وصل شد و ما از این پنکه استفاده کردیم. طلب ما قد بدانید اصلا امکانات غذایی برای ما نبود، تا زور مباحثه، بعدم این لبنیاتی ارگ تو خیابون ارم که دوستان قدیمی ما یادشون هست، یه کاسه ماست و نصف نون سنگک، اینم نهار ما بود و تمام. خیلی فرصت ها فرصت های طلایی است، خیلی شرایط شرایطی است، واقعا عوض شده. اگر ما قدر ندانیم کفران نعمت کردیم. من استوا یوما فهو مغبون، کسانی که در جا میزنن چه طلبه چه حوزه فرق نمی کند، اینا مغبونن. و من کان آخر یومی خیرهما فهو مغبوط، اما اگر رو به جلو رفتیم نیازها را احساس کردیم، حوزه چند گام به جلو برداشت، با دنیا صحبت کرد، افق دیدش رو عوض کرد، خب این شرایط فرق می کند. اما من کان آخر یومی شرهما، طلبه ما به درس و بحث توجهی نکرد، جدی نگرفت، به تهذیب نفس توجه نکرد، مثل بقیه مردم نمازش عبادتش مثل بقیه مردم عادی شد. فهو الی نقصان، و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. من انشالله امیدوارم امروز آمدم واقعا یه خدا قوتی بگم به عزیزمون و عزیزانمون که در اینجا خدمت بزرگی دارن به حوزه تشیع، خدمت رسانی میکنن به اساتید محترم، به مسئولین محترم و به شما فضلای عزیز. من با کارنامه کار شما آشنا هستم، چون محبتی که از زمان خود استادمان نسبت به ما بود که ما هم یه گوشه ای از این مرکز باشیم به عنوان عضو هیئت امنا. خب هر چند وقت یه بار سرور عزیزمون دعوت میکنن اعضای هیئت امنا را، مدیره را، و در جریان کار علمی به جوشتن قرار میگیریم. واقعا اتاقی که دیدیم یه بخش قابل توجه از این اتاق اختصاص داد به رساله های علمی عزیزان، و اینا سرمایه های حوزه است، اینا اعتبار حوزه است. انشاءالله امیدوار این اعتبار بماند. هرچی این عزیز مجریمون به بقیه خواهش میکردن تمام کنید، من خواهش میکنم که ما تمام کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.